أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستصحاب جامع طهارت، اما از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه بود که اشکال محقق عراقی عرض کردیم وارد نیست، ولیکن به دو بیان به نظر ما استصحاب جامع طهارت جاری نیست و تنها استصحاب فرد و یا حسه نسبت به استصحاب طهارت واقعی جاری هست. بیان اول بیانی است که در کتاب ازواء و آراء مطرح کردند. گفتند که ظاهر دلیل استصحاب این است که بعد از جریان استصحاب شک در بقای متیقن وجدانن از بین نره، و الا اگر نتیجه استصحاب زوال شک وجدانی در بقا باشه، یعنی علم وجدانی به بقاء متیقن به وجود بیاد، موضوع استصحاب از بین میره. ظاهر لا تنقض الیقین بالشک اینه که موضوع استصحاب شک فعلی است در بقاء متیقن. اگر استصحاب نتیجش ارتفاع شک در بقاء متیقن باشه، یلزم من وجود الحکم ارتفاع موضوعه و بالتالی ارتفاع حکمه، یلزم من وجود الحکم عدمه و هو محالون. در مقام استصحاب طهارت جامع شما باید شک داشته باشید در بقاء این جامع طهارت، در حالی که نتیجه جریان استصحاب یقینه به وجود این جامع طهارت هست در ضمن طهارت ظاهریه استصحابیه. شما وقتی استصحاب جاری شد یقین پیدا می کنید به وجود جامع طهارت، ولو در ضمن همین استصحاب و طهارت، و دیگر شک ندارید در بقای جامع و موضوع استصحاب، شک در بقا هست. قطع نظر از استصحاب شک دارید در بقای جامع، ولیکن تا استصحاب جامع طهارت جاری بشود یقین پیدا می کنید به وجود این جامع ولو در ضمن استصحاب طهارت، و موضوع استصحاب از بین می رود. اگر دلیل خاص داشتیم در این مورد می گفتیم موضوع استصحاب شک در بقا است با قطع نظر از جریان استصحاب، ولیکن دلیل ما دلیل مطلق هست، دلیل خاص نیست که دلالت اقتضا پیدا کند، دلیل مطلق هست و ظاهرش این است که استصحاب موضوع شک فعلی است در بقای متعقن، و تا استصحاب جاری بشود ما یقین فعلی پیدا می کنیم به این جامعه طهارت، چون یکی از مصادیق این جامعه خود استصحاب و طهاره هست. فیلزم من وجود الحکم عدمه و هو محالون، که به نظر ما این اشکال اشکال واردی هست. اشکال دوم بر استصحاب جامع الطهاره اشکالی است که ما عرض می کنیم. ما اساسا معتقدیم ظاهر دلیل استصحاب یا استصحاب فرد است یا استصحاب حسه. استصحاب جامع لا به شرط خارج از مدلول دلیل استصحاب است. توضیح ذلک سیأتی ان شاء الله در بحث استصحاب کلی قسم ثالث، که استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای این که شما در استصحاب کلی قسم ثالث یقین دارید مثلا به وجود انسان در ضمن زید در خانه دیروز، و یقین دارید به ارتفاع این حسه انسان در ضمن زید امروز در خانه نیست، ولکن احتمال میدید انسان در ضمن امر دیروز در خانه موجود بوده در کنار وجود انسان در ضمن زید، که اگر انسان در ضمن امر دیروز موجود بوده محتمل البقاء. برخی مثل مرحوم شیخ اعظم فرمودن استصحاب کلی قسم ثالث در این فرض جاری است. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم دیروز انسان در خانه بود و شک داریم در وجود انسان امروز در خانه، ولیکن مشهور بین متأخرین و هو صحیح عدم جریان این استصحاب هست. چرا؟ میگن متیقن سابق ما وجود انسان لا به شرط نبود، وجود انسان فی ضمن زیدن بود و وجود انسان لا به شرط من کونهی فی ضمن زیدن او فی ضمن امر. ما علم داشتیم به وجود انسان در ضمن زید و علم پیدا کردیم به ارتفاع آن. ما از اول علم نداشتیم به وجود انسان در ضمن امر یا به وجود انسان لا به شرط. ما علم داشتیم به وجود انسان در ضمن زید و ظاهر لا تنقض الیقین بشک اینه که همون وجود شخصی متیقن سابق استصحاب می شود، یعنی همون انسان در ضمن زید استصحاب می شود یا زید استصحاب می شود به عنوان استصحاب فرد، اما استصحاب انسان لا به شرط این خارج از مدلول دلیل استصحاب هست، چون ما یقین سابق به وجود انسان لا به شرط نداشتیم، یقین داشتیم به وجود انسان فی ضمن زیدن. بله در کلی قسم ثانی چون نمیدونیم انسان دیروز در ضمن زید موجود بود تا مرتفع باشد یا در ضمن امر موجود بود تا باقی باشد، حسه ما مردد است بین دو فرد، حسه متعقنه ما مردد است بین انسان در ضمن زید حتی یکون مرتفعا و انسان در ضمن امر حتی یکون باقیا، ولذا استصحاب حسه می کنیم در کلی قسم ثانی، منتها اون حسه مردد است بین این که این حسه باشد انسان در ضمن ذیل که معلوم الارتفاع است، یا انسان در ضمن امر که محتمل البقاء است. اما اگر میخواستیم استصحاب جامع یعنی کلی لا به شرط بکنیم، در استصحاب کلی قسم ثالث هم باید استصحاب جاری میشد، چون دیروز انسان در خانه بود، ولیکن در کلی قسم ثالث میگوین ما علم به وجود انسان لا به شر نداریم، علم داریم به وجود انسان فی ضمن زیدن که معلوم الارتفاع است. در کلی قسم ثالث یک فرد یقینا موجود بود و یقینا مرتفع شد، احتمال میدیم در اون فرضی که مرحوم شیخ پذیرفته است، احتمال میدهیم که مقارن با وجود زید امر هم در کنار او موجود بود که محتمل البقاء است. ما متعقنمون وجود انسان لا به شرط نیست تا استصحاب جاری بشود. انسان در ضمن زید متعقن بود که معلوم الارتفاع است و انسان در ضمن امر مشکوک الحدوث است. اینجا هم جامع طهارت در ضمن طهارت واقعی متعقن سابقه است، نه جامع طهارت لا به شرط. پس چطور استصحاب کنیم جامع طهارت لا به شرط را؟ باید استصحاب کنیم جامع طهارت در ضمن طهارت واقعیه را که میشه استصحاب حسه، یا استصحاب کنیم طهارت واقعیه را به عوارض الفردیه میشه استصحاب فرد، که اون هم به نظر ما بی اشکال است. هم در جایی که این فرد موضوع یک اثر شرعی دیگر هست که واضح است استصحاب آن جاری است و به تبع جامع طهارت ثابت می شود که شرط الصلات است، و هم به نظر ما از باب اینکه مصداق للامتثال استصحاب در این فرد جاری است و هیچ مشکلی ندارد. مطلب آخری که در این بحث هست این است که محقق عراقی فرمود شرطیت جامع طهارت محاله، نه تنها استصحابش جاری نیست بلکه شرطیت جامع الطهاره محاله. چرا؟ دو بیان میشه برای محقق عراقی ذکر کرد که هیچ کدام درست نیست. بیان اول اینه که گفته میشه استصحاب طهارت که یک مصداقی است از جامع الطهاره، متأخر است از اثر شرعی، چون تا اثر شرعی نباشد استصحاب جاری نیست. اثر شرعی هم طبق فرض چیزی نیست جز شرطیت الطهارت للصلات. پس استصحاب الطهاره متأخر رتبتا عن شرطیت الطهاره للصلات، تأخر الاستصحاب عن الاثر الشرعی، باید اثر شرعی باشد تا استصحاب جاری بشود. اگر بخواهد متعلق شرطیت همین استصحاب طهارت هم باشد، لازم میاد که این استصحاب طهارت که متأخر بود از اثر شرطیت متقدم بشود بر آن. تقدم المعروض علا عارضه، معروض شرطیت یعنی موضوع حکم شرطیت متقدم است بر خود حکم، تقدم المعروض علی عارضه. استصحاب طهارت اگر بخواد به عنوان فردی از جامعه طهاره موضوع بشه برای شرطیت الصلات، پس باید متقدم باشه رتبتن بر شرطیت. تقدم الموضوع علا حکمه. از طرف دیگر همین استصحاب طهارت متأخر است از اثر شرعی، تأخر الاستصحاب عن الاثر الشرعی الذي يجري بلهازه. لازم میاد استصحاب طهارت هم متأخر باشه رتبتن از شرطیت، چون اول اثر شرعی باید فرض کنیم تا استصحاب جاری بشود در رتبه متأخره، از طرف دیگر چون موضوع شرطیت است و متعلق شرطیت است، به عنوان اینکه جامع الطهاره شرط است که شامل استصحاب طهارت می شود، متقدم است بر شرطیت رتبتن و این تهافت در رتبه است و محال است. ما نمی خواهیم مبانی محقق عراقی رو در اینجا بررسی کنیم، انشاءالله در جای خودش به تناسب بهتری اینها بررسی خواهد شد. فعلا یک اشکال میکنیم و اون اینه، اونی که موضوع شرطیت جامع الطهاره است نه خصوصیات، ولو یک فرد از افراد این جامعه متأخر باشه از شرطیت. موضوع شرطیت یعنی اونی که شرط است جامع الطهار است، این جامعه متقدم است رتبه. تقدم المعروض علی عارضه، شرطیت و جامع الطهاره، شرطیت حکمی است عارض بر جامع الطهاره. جامع الطهاره تقدم رتبی دارد، تنافی نداره که یک فرد از این جامعه تأخر رتبی داشته باشد از این شرطیت، تهافتی در کار نیست. مثل الکذب حرام، موضوع حرمت جامع الکذب، ولو یک فرد از کذب متأخر است رتبتن از این حکم. کدام فرد؟ اون فردی که شما بگویید الکذب لیس به حرام، این فرد که الکذب لیس به حرام در صورتی کذب است که شارع گفته باشد الکذب حرام، پس تأخر دارد. کذب بودن این جمله شما که الکذب لیس به حرام از جعل شارع که گفت الکذب حرام، تا شارع نگوید الکذب حرام خبر شما که دروغ نمی شود، شما گفتید الکذب لیس به حرام. ولیکن تنافی نداره با این که جامع الکذب متقدم است رتبتن بر حرمت کذب، تقدم الموضوع علی حکمه او تقدم المتعلقه علی حکمه. بیان دوم برای محقق عراقی که اون هم درست نیست اینه که گفته می شود استصحاب طهارت چون استصحاب طهارت جامعه، حسب الفرض، چون میخواد جامعه شرط باشه، وقتی جامعه شرط شد پس باید ما استصحاب کنیم جامعه و طهاره را، یعنی همونی که شرط است. استصحاب جامعه و طهاره فرع بر وجود جامعه است، ما باید یک جامعی داشته باشیم تا استصحاب این جامع الطهاره به عنوان یک فرد از طهارت تصویر بشود. و الا اگر جامع الطهاره نداریم، استصحاب جامع الطهاره معنا پیدا نمی کند. پس استصحاب جامع الطهاره فرع بر وجود جامع الطهاره است. این رو داشته باشید. از طرف دیگر، هر جامعی طبق منطق ارسطو علاما نسب الیهم، تصویرش به این است که افراد را لحاظ کنیم، ما به امتیازهای این افراد رو الغا کنیم، ما به اشتراک را انتزاع کنیم. پس تصویر جامع فرع بر تصور افراد است. ثم تجریدها عن الخصوصیات و ما به الامتیاز و انتزاع ما به الاشتراک از میان اینها. زید و عمرو تصور میکنیم، قد بلندی زید و قد کوتاهی عمرو الغا میکنیم، سفیدی زید و سیاهی امر رو الغا میکنیم، ما به اشتراکش میگه ناطق بودن، میگیم هازا هو الانسان. پس تصویر جامع هم متوقف است بر تصور افراد. با این دو مقدمه دور شکل گرفت. در اینجا استصحاب جامع الطهاره که یک فردی است از افراد این جامعه الطهاره، این فرد تصورش فرع بر تصور جامعه الطهاره است. چون شما میگید استصحاب جامعه الطهاره، پس باید تصور کنیم جامعه الطهاره را تا استصحاب کنیم این جامعه را. بشود این استصحاب فرد من الطهاره و هو الطهاره الظاهریه. از طرف دیگر تصور جامع هم فرع متوقف است بر تصور افراد. باید استصحاب و طهاره رو تصور کنیم، طهارت واقعیه رو تصور کنیم، خصوصیات فردیه رو حذف کنیم، بشه ما به اشتراک و هو جامع الطهاره. توقف تصور جامع الطهاره على تصور افرادها و منه استصحاب و منه استصحاب الطهاره. در حالی که استصحاب جامع طهارت خودش متوقف است بر تصور این جامع. تا ما جامع الطهاره رو تصور نکنیم چجور میخواییم استصحاب کنیم جامع الطهاره را؟ فلزم الدور، که این هم درست نیست. اولا این بیان منسوب به منطق ارسطو درست نیست. شما می توانید یک فرد را تصور کنید، طهارت واقعیه را تصور کنید، هر چه دوست دارید الغا کنید، بگید واقعی بودن این طهارت ملغا. یک حیث رو بگیرید، همون حیث طهارت میشه جامع. لازم نیست تمام افراد رو تصور کنید. شما زید رو تصور کنید، فقط قد بلندی زید بگید مهم نیست، سفیدی زید مهم نیست، مگر شما زید و عمرو تصور کنید یک ما به اشتراک دارد، صدها ما به اشتراک دارد. دلبخواه خودتونه، دلبخواه خودتونه یکی از اینها رو انتخاب میکنید، اسمش رو میذارید انسان، و الا یکی دیگر رو میشه انتخاب کنید اسمش رو بذارید رجل. دلبخواه خودتونه، این ربطی نداره به تصور افراد. بستگی داره کدوم ما به اشتراک رو انتخاب کنید اسم بگذارید برای اون. ذاتی هم دیگه او خود به خود الانتباق قهریون، زید جسم است، متحرک بالاراده است، ناطق است، رجل است. ما به اشتراک هر کدوم رو بگیرید میتونه جامع باشه بین یک ادعی. لازم نیست بقیه افراد رو تصور کنید و تجلیل خصوصیات بکنید. ثانیاً چرا فرض میکنید حتما ما استصحاب جامع و طهاره رو باید تصور کنیم؟ استصحاب طهارت، استصحاب طهارت واقعیه رو، استصحاب طهارت واقعیه رو تصور میکنیم، طهارت واقعیه رو هم تصور میکنیم. چه لزومی داره استصحاب جامع و طهاره رو تصور کنیم تا توقف داشته باشه بر تصور جامع در رتبه سابقه؟ پس شما گفتید استصحاب جامع و طهاره تصورش فرع بر تصور جامع و طهاره است. شما بیایید استصحاب کنید طهارت واقعیه رو. اشکال های قبل رو دیگه تکرار نکنید. اخو اشکال های قبلی شماست که چون جامع شرط است پس باید استصحاب در جامع جاری بشود. ما اون اشکال ها رو قبول نداریم. شما یک وجه مستقلی دارید ذکر میکنید. نمیشه که آدم با یک مبنا 10 تا اشکال بکنه. خب شد یه اشکال. بعد از اینکه اون اشکال رو مطرح کردید و تمام شد و ما قبول نکردیم، دیگه اشکال جدید باید مستقل باشه. شما باز تو این اشکال جدید میگید استصحاب جامع و طهاره باید جاری بشود چون میخواهد جامع و طهاره شرط بشود. و این که شد اشکال قبلی. به هر حال حالا ما میگیم ما که گفتیم استصحاب طهارت واقعیه جاریست ولو جامع و طهاره شرط باشد، دیگه اشکال جدید ایشان هم برطرف می شود. هازا کله بناء علی مبنا شرطیت جامع طهاره. اما بنابر این که طهارت واقعیه شرطه ولی نماز در صوب نجس واقعی ان عذرن ان جهلن ان غفلتن مسقط تکلیفه. استصحاب طهارت واقعیه برای احراز امتثال مشکلی ندارد، مخصوصا اگر فرد اکمل باشد. نماز در طهارت واقعیه مشکلی ندارد این استثناء. میماند مبنای مانعیت نجاست. عمده دو مبنا بود، یکی مبنای مانعیت نجاست معلومه، یکی مبنای مانعیت نجاست متنجزه. در ازوا و آرا گفتن ثمره بین این دو مبنا اینه. گاهی اصل غیر محرز مثل اصالت الاحتیاط جاریست، نجاست معلومه نمیشه ولی نجاست متنجزه میشه. مثلا احتیاط در شما تکمیه قبل الفحص نجاست رو معلومه نمیکنه اما نجاست رو متنجزه میکنه. و لذا اگر گفتیم نجاست متنجز مانعه در شبهات حکمیه قبل الفصل باطل است نماز در این صبح، که اگر فصل می کردم می فهمیدم نجس است، ولی اگر مانعیت نجاست معلوم گفتیم که معلوم نیست هنوز این نجاست. این ثمره قابل تصوره، ولی فقهیاً این بنابر نظر مشهور این ثمره وجود ندارد، چون شما جایی رو ذکر کردید که شبهه حکمیه قبل الفحصه دیگه، یعنی علم دارم که خون افتاد روی لباسم، اما نمیدونم این خون خون تخم مرغ است نجسون املا، اینه مراد دیگه، نه اینکه نمیدانم این خون افتاد روی لباسم یا نیفتاد. شبهه موضوعیه قبل الفصل، بحث شما در شبهه حکمیه قبل الفصل، و اینه شبهه موضوعی قبل الفصل که منجز نیست. شبهه حکمیه قبل الفصل منجزه، من باید احتیاط می کردم، نماز نمی خوندم در این لباسی که خون تخم مرغ روی او افتاد، شاید نجس باشد، ولی خب نجاست معلومه نیست. مشهور نظرشون اینه، عروه رو نگاه کنید، میگن نماز در ثوب نجس که موضوعا می دونیم که خون روی او افتاد، حکمش رو نمیدونیم، که آیا این خون تخم ما نجس است یا نجس نیست، نماز در این لباس باطل است به فتوای مشهور. چرا؟ برای اینکه مشهور میگن که فقط روایت صحیحه محمد ابن مسلم نماز در ثوب نجس رو در جایی تصحیح میکنه که علم به موضوع پیدا نکردیم. ان رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة فصلیت فعلیک اعادة الصلاة و ان لم تره حتی صلیت ثم رأیته بعد ذلك فلا اعادت علیک و کذلک البول. بحث علم و جهل به موضوعه، اما اگر میدونی بول اصابت کرده به این لباس، اما نمیدونی که بول مثلا خرگوش پاک است یا نجس، این روایت شاملش نمیشه، حکم نمیدونی. این روایت میگه عاده کن، چون قبل از نماز دیدی بول خرگوش روی لباست هست، رأیت قبل ان تدخل فی الصلاة فعلیک عادت الصلاة بعد از اولا شبه حکمی قبل الفصل که براءت نداره، ثانیا بعد که فهمیدی بول خرگوش نجس است چون مالای و کل و لحم است، اون وقت میفهمی نمازت باطله. و لا تسلف النجس طبق نظر مشهور این نماز باطله. حالا سیه محمد ابن مسلم که میگه علیک عادت الصلاة، چون موضوع میدونستی حکم نمیدونستی. حالا بحث در اینه که حدیث لا تعاد نسبت به جاهل قاصر، نه جاهل مقصر، جاهل قاصر غیر ملتفت، میتونه این نماز رو تصحیح کنه یا نه، بحث دیگریست. ما وارد اون بحث نمیشیم، مشهور هم قبول ندارن جریان حدیث لا تعاد را در این موارد. و نظام میگن نماز در صوبی که میدانی موضوع نجاست در او هست، حکم نجاست رو نمیدونی یا حکم مانعیتش رو در نماز نمیدونی، این نماز باطله. و لذا این فرمایش ایشون ثمره فقهیه نیست. چرا؟ ان رأیت المنی او البول قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک عادت الصلاة و ان رأیته بعد ما صلیت فلا عادت علیک. شما می دانستی لباست بول بر او اصابت کرده، فکر می کردی این بول چون بول خرگوش است پاک است. چرا اطلاق ندارد؟ اولا مخاطب محمد ابن مسلمه. ثانیا حالا چی؟ ثم مازا؟ خب محمد ابن مسلمه، مگر جزء ضروریات دین بوده این مسائل؟ مگر خطاب به شخص محمد ابن مسلمه؟ بله، عرض شود خدمتتون که اما راجع به نجاست معلومه و نجاست متنجزه در بحوث مطرح کردند که نجاست معلومه اگر مانعیت داشته باشه، خب در موارد شک ما یقین داریم که نجاست معلومه نداریم، ولذا نیاز به استصحاب نداریم. علم وجدانی داریم به انتفاع مانع، نجاست معلومه نداریم دیگه، شک داریم، استصحاب دیگر چه نیازی بهش هست؟ بله، اگر گفتیم مانع نجاست متنجز است و برای نفی تنجز نیاز داریم به استصحاب طهارت، ولی اگر نجاست معلومه مانع باشد، میدونیم نجاست معلومه نیست دیگه در موارد شک، این داریم به انتفاع مانع، چه نیازی به استصحاب طهارت هست؟ به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه است. خب درسته نجاست معلومه مانعه، اما شارع یکی از راه‌هایی که بخواهد بگوید نجاست معلومه نیست، این نجاستی که حجت بر آن قائم باشد نیست، چون علم وجدانی که مراد نیست، ان نجاست المعلومه یعنی ان نجاست التي قام عليه الحجه، نجاستی که حجت بر او قائم شده است، ولی علم وجدانی که معتبر نیست. مراد از نجاست معلومه اینه دیگه، نجاستی که قام علیه الحجه. خب برای این که بگیم این نجاست قام علیه الحجه نیست، یکی از راهش اینه که استصحاب طهارت بکنیم دیگه، اشکالی نداره که، چون مسلم نجاست معلومه بالوجدان که فقط مانع نیست، نجاست مستصحبه هم مانع است، نجاستی که بیانه بر آن قائم بشود هم مانع است، یعنی نجاست التي قام عليها الحجه. خب استصحاب طهارت میاد میگه اینجا نجاستی که قام عليه الحجه نداریم، چون استصحاب طهارت داریم نه استصحاب نجاست. خوبه دیگه. و لذا در نجاست معلومه مانعیتش رو بگیم باز استصحاب طهارت عرفی است. اگر گفتیم نجاست متنجزه اونم مراد بگم به قول بحوس نجاست حکم وضعیه، حکم تکلیفی که نیست که بگیم تنجز و تعذر دارد. مراد از نجاست متنجزه یعنی اگر این نجاست حکم تکلیفی بود منجز می شد. هر کجا که نجاست متنجز است شأنن، یعنی لو کان حکمن تکلیفیاً لتنجز، او مانعیت داره. خب طبق اون مبنا هم به قول بحوث اگر ما حق و طاعی شدیم اصل رو بر تنجز احکام گرفتیم، خب باید یک اصل شرعی مثل استصحاب طهارت بیاد تا نجاست متنجزه رو از بین ببره دیگه، چون اصل در احکام بر تنجزه، حق و طاعی هستیم. در شبهات اصل بر احتیاط هست نه بر براءت. طبق نظر صحیح ما براءت عقلیه رو قبول نداریم، ما حق و طاعی هستیم. تا ترخیص شرعی نیاید باید احتیاط کرد در موارد شک، در تکالیف. پس اگر استصحاب نجاست یا قاعده استصحاب طهارت یا قاعده طهارت نباشه، خب میشه نجاست متنجزه دیگه، چون مسلک حق و طهارت رو ما قائلیم، اصل و تنجز احکام الهی است. مگر ترخیص شرعی بیاید برخلاف، ولذا نیاز داریم به استصحاب طهارت. اگه براءت عقلیم بگیم، مسلک مشهور رو بگیم، باز عرفیه. شارع بگه بابا نجاست متنجزه نداشتی چون استصحاب طهارت هست، اگه استصحاب طهارت نبود استصحاب نجاست بود مشکل پیدا می کردی، اگه استصحاب طهارت نبود توهم ممکن بود بکنی تنجز نجاست رو. ما برای تأکید استصحاب طهارت رو جعل کردیم برای اینکه هیچ کس دچار توهم نشه، فکر نکنه که نجاست منجز است در موارد شک. استصحاب طهارت رو جعل میکنیم تأکیدن، حتی اگر براءت عقلیه هم قائل بشیم برای تأکید که اشکال نداره، مثل براءت شرعیه رو برای تأکید براءت عقلیه جعل میکنن، یه مشکل نداره که، ولذا عرفیه. بگه آقا نجاست متنجزه نداشتی چون استصحاب طهارت داشتی، اگه استصحاب طهارت نداشتی چه بسا استصحاب نجاست داشتی، اون وقت نجاست منجز میشد. یا توهم تنجز نجاست پیدا میشد برات در برخی از موارد. این عرفی هست ولذا از این بحث فارغ شدیم، راجع به فقره ثالثه بحثی نمانده الا این که عموم این فقره رو نسبت به غیر استصحاب طهارت اثبات کنیم. مطلب مختصری است، بعد وارد صحیحه ثالثه زراره میشیم انشاءالله.